حالا که همه میان بیدن.
گوهرای نظامو و ساکن شهرکی عینی ناحیه کانی بادام مادر و خیشانش را که در ناحیه بشریق ازبکستان زندگی میکنند 10 سال باز ندیده است. او میگوید به دیدار آنها رسیدن برایش هیجان بخش است و امید دارد راهی بین تاجیکستان و ازبکستان بروی همه ساکنان این دو کشور باز گردد. از این پیش ماه اکتبر سال گذشته دیوار گذرگاه مرزی بین تاجیکستان با ازبکستان در شهر پنجکنت برچیده شد و در نزد گذرگاه جرتپه که 7 سال باز بسته بود ساختمان ترمینال نوی گمرکی در حال انجام یابی است. برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در نزد این گذرگاه ساکنان را به آغاز تجارت و روابط در بین دو کشور خوشبین کرده است. این همه دیگرگونی ها در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف امکان پذیر شد. روابط تاجیکستان و ازبکستان از تیر ماه سال 2016 به گرمی گروید و رهبران دو کشور بارها در حاشیه ملاقات منطقوی گفتگو داشتند. سال گذشته هیئت‌های اقتصادی و صاحبکاران دو کشور با هم دیدار کرده راه‌های توسعه همکاری‌های متقابلاً سودمند را بررسی نمودند. تنها در جریان نمایشگاه فروش مال و محصولات کشوری ازبکستان در دوشنبه در ماه اپریل سال گذشته میان شرکت و صاحبکاران دو طرف به مبلغ 50 میلیون دلار قرارداد امضا شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برخی از ساکنان ناحیه مسچاه کوهی شکایت از آن دارند که مدت بیش از 90 سال نیروی برق را ندیدند و این امر عامل از تحصیل دور ماندن فرزندان و نبیرگانشان شده است. اما مقامات ناحیه در بی برق ماندن دهه‌های مسچاه کوهی مقامداران دوران شوروی را گناهکار می‌دانند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. احمد بابابیکوی 75 ساله همراه همسر سالخورده‌اش عزیز بیبی 60 ساله سالیان دراز از بیبرقی در دهه ارناخون کویسان مسجا به تنگ آمده برای عرض و داد از نام ساکنان 3 دهه این منطقه به دوشنبه به در شرکت برق تاجیک و دستگاه ریاست جمهوری آمده اند. پیر و کمپیر صاحب 7 فرزند و 23 نبیره می باشند و می گویند فرزندان و نبیرگانشان در دهشان اصلا نیروی برق را ندیدند. با گفته بابای احمد این 3 دهه کویسان مسجا نه نور الیچی را در زمان شوروی دیدند و نه برق بی معیار را در 25 سال استقلال تاجیکستان.
لکه اون نبیر چی بر اونو چی میکن؟ مکتب های مکتب در دوری اقل و مکتب ساخته لکه کمپیوتر نیست سیوه نیست همون گوی روزونو میری میخونه شبونه بیمار خونه کلی نیست همین 11-12 کیلومتر ارناخو پیاده خودی پستقه میبریم.
اما طوری از حکومت ناحیه کویسان مسچا خبر دادن تنها در یک جماعت لنگری این ناحیه که 13 دهه کلانترین را در بر میگیرد و 10300 نفر جمعیت دارد از زمان شوروی به این سو برق نیست. این بیش از 40% جمعیت کویسان مسچا را در بر میگیرد که نیروی برق ندارند. مقامات ناحیه سبب بیبرقی این دهه ها را در بی اهمیتی برخی از مقامداران زمان شوروی میدونند که به اصطلاح مسچای کنارا مکان باسمچی ها گفته حتی مقام ناحیه نداده بودند و تنها بعدی کسب استقلال و آن هم در سال 1998 از جانب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این منطقه مقام حکومت ناحیه داده شد و در حال رشد است. بابای احمد همراه همسرش عزیز بیبی پس از آنکه مراجعت خطی ساکنان 3 دهه مسچای کوهی را به مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و شرکت برق تاجیک تسلیم کردند، نسخه های این مراجعت ها را نیز در اختیار رادیوی آزادی گذاشتند.
دوازده رو چردن اینجونه معلوم فقط عرض شکرد فقط جواب همین که مبلغ شد میکنه مبلغ نشد نه 1,600,000 پل داده در کار بوده گذروندن در کار بوده و فکر من گذشته گی
در همین حال طاهر عزیزاده معاون اول رئیس ناحیه کویسان مسچا بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر از طرف حکومت ولایت برای اجرای طرح به خاطر کشیدن خط بر به 13 دهه کلانترین ناحیه 100 هزار سامانی جدا شده است. وی تاکید کرد که مدت سالهای طولانی از مد نظر دور ماندن چراغان کنی دهات ناحیه کویسان مسچا به بی‌توجهی مقامداران شوروی پیشین تاجیکستان ربط داشت.
که ما در احمد نمیداده که همین دروی سوی بسیخلالی تر کم کم همین نوحی ما رو دستگیر کردن که همونجا باز مکی مطمئنی گفته و اشوره ما رو احمد نمیداد کرد رو از این مکتوب کردنگیم خودی وزورت که همون باییم اکاز کورهای لوحی کشش سر کردنگیم همین گیش های خود به نقشه گرفته گیم در زهی از نوخه امسال برنامه اکتیت خطی اگیش میکنند گیشی 75 کلومتر.
بعدی کوش دادن مردم به دشت دلورزین در سالهای 50 و 60 صده گذاشته به مسجای کنه اهمیت نمیدادند. این هم در حالی که عزیز بی بی بابا بیکو و همسر احمد بابای ارناخونی میگوید در زمستان قهرتان این محرک ها به کار نمی آیند و مجبور از پلتچراغ خود و یا استفاده می کنند. استفاده پلتچراغ ها و شمع و فنرک ها به بودجه ساکنان خسارات زیادی آورده است. ضمناً دهه های بیبر تنها خاص مسجای کوهی نبوده و این گونه دهه ها در دیگر مناطق تاجیکستان نیز وجود دارد. به اطلاع مقامات حکومت ولایت ختلان در قلمرو این ولایت 116 دهه و دهکده عموماً از قوه بر محرومند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تلاش مقامات تاجیک برای با قولی آنها به تنظیم درآوردن لباس ساکنان تاجیکستان ادامه دارد. در پی راه اندازی شدن معرکه تنظیم لباس زنان به خاطر فرار از لباس بیگانه مذهبی، وزارت فرهنگ اخیراً گفت که به زودی نمونه های لباس های مردانه هم نشر می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. یک نگاه کوتاه به تاریخچه مد لباس مردان تاجیک در یک قرن گذشته نشان می دهد که در برابر لباس زنان سر و لباس مردان هم خیلی تغییر یافته است. جامه و دست و سلای بوشهومت برای مردان شهرنشین و کرتا و شلوار سفید کربوسی و موکی برای مردان کوهستانی از لباس‌های ملی تاجیکی در قرن 19 میباشد. مردان اولی را برای نمایش زیبایی و شهامت و دومی را برای مساعده در انجام کارهای روزگار به بر می‌کردند. مردم شناسان و طراحان همچنین یکتا جلکای کوتاه و دراز و جامه‌های بی‌قصب و ظرافت و توقی‌های رنگ و سیاه و کفش را لباس‌های خاص مردان تاجیک معرفی می‌کنند. مردم شناسان می‌گویند پوشیدن لباس ملی در هر دور و زمان به سیاست‌های حکومتی وقت وابسته بود و یکی پی دیگر عوض می‌شد. در زمانی امارت بخارا و دهه‌های اول عصر 20 لباس مردان از شلوار دراز وسیع و کورتا عبارت بود. در این زمان از متاع‌هایی که امروز صرف زنانه شمریده می‌شود به مثل ادرس و شاهی هم لباس‌های مردانه بیشتر جامه می‌دوختند. مردم شناسان می‌گویند در زمانی امارت بخارا مردان از بالای کورتا یکتا جلک بی‌استر می‌پوشیدند. در قراتگین و درواز یغنوب مسچوه در پیش جلک متوی چورکنجای دراز رویا می‌دوختند که آن وظیفه کورتا را اجرا می‌کرد. در شمال تاجیکستان یکتاهای پیشکشود را به جای کورتا و در بدخشان و بعضی دهه‌های درواز از روی کورتا کمزولچه‌های کوتاه بی‌استین می‌پوشیدند. جامه‌های سرپخته و کمپخته ابرای و استردار پشمین و پوستین لباس زمستانه برای مردان دانسته می‌شد. اما انقلاب اکتبر در قلمرو تاجیک‌نشین آسیای مرکزی در سال‌های 1920 کاملاً پیروز شد. فرهنگ لباس پوشی ملی تاجیکان با لباس‌های روسی و غربی آمیخته گردید. سید علی گادویف محقق لباس‌های ملی تاجیکی می‌گوید در این زمان کمزول‌های کوتاه و دراز پیدا شد. آنهایی که نفرونی زیوی بودند جلک‌های درازی که گریبانشان راست و پیش کورتا تگمه داشت با توقی چست می‌پوشیدند.
اولو یک کربوس از کربوس دختایی کرتوه می پوشیدن بعد انا شارواری امی سفیدی کربوسی در پوشن موکی.
یوسف ستالین در سال 1924 قدرت رو در حکومت شوروی به دست گرفت. سیاست ستالینی به فرهنگ لباس پوشی نه تنها مردم تاجیک بلکه تمام ملت های شوروی نقش گذاشت. زمانی قبل از جنگ دوم جهان و چند سال بعد آن همزمان با جامه و دستار و سله و تاقیهای تاجیکی کورتا و شیمهای شبیه لباسهای نظامی مد شد. پس از سالهای 1950 هم که فرهنگ لباس پوشی مردان اروپایی جای لباس ملی مردان را توان کرد، باز هم لباس مردان ملی در مناطق دوردست فراموش نشد. جعفر جلال کلکسیونری لباسهای ملی که در مرکز پایتخت هم یک مغازه فروش لباسهای ملی را براه مانده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مردهای میانسال میپوشند جامه های زیبا، جلک های بخشون خاص، بعد تاقی های همین تاقی های چوستی میگن، اینا را از همون چی میاوردن اون وقت؟ از همون شهرهای مثلا خوجند و استرفشند و قوقند و نمنگان.
بعدن شیم و کستون و گلستوک به یک بخش فرهنگ لباس پوشی مردان مخصوصا کارمندان اداره های دولتی تبدیل گردید. فعلا لباس های ملی رو معمولا هنرمندان برای صحنه آرایی به بر میکنند. جامه و تاقی رو جوانان و مردان عادی دهاتی کشور در عصر 21 هم میپوشند و در تن برخی از مردان سالخورده یکتاهای دستیدوز سنتی هم به چشم میرسد، اما این نوع لباس رو اکثر مردان ناشینن و ناموافق برای کارگاه میدونند. با قبل جعفر جلال جامه و تاقی و میانبند اکثرا در مراسم عزا به بر میشود.
در سالها هست که گویا که جامه و تاقی و میانبند با همی گویا که در روز عزاداری پوشیده میشوند. وقتی کسی که تاقی در سر میکند با او سوال میتیند که یگان ناخوشی شیده است.
ولی با گذشت چند وقت، با اینکه مود لباسی زنان ملی در تاجیکستان همیشه در حال تغییریابی و پیشرفت است، مردان و جوان پسران معمولا لباس ملی به بر نمی‌کنند. لباس ملی مردانه به لباس خانه تبدیل شده است. برخی هم صحبتان رادیو آزادی میگویند از بس که نقش مردان در کار و فعالیت های جمعیتی نظر به زنان همیشه برجسته‌تر بوده است، مطابق شدن سر و لباس آنها به نمود اروپایی و دنیوی شوروی با سرعت جریان گرفته است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در المپیاده زمستانه در پیونشخانی کوریای جنوبی مثل پیشین منتخبی آلمان پیش قدم است. چهار دسته به دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در بازی های زمستانه المپیک که در شهر پیونشخانی کوریای جنوبی جریان دارند، بعد نتیجه گیری سه روزی مسابقات در حساب عمومی دسته ای مثل پیشین منتخب آلمان که همگی هفت مدال از آن جمله چهار نشانی طلا به دست آورده است، مقام اول را کسب نموده است. هلندی ها با هفت مدال در مقام دوم و نروژیگی ها با 9 مدال در مقام سوم قرار دارند. ضمن منتخب نروژیا از روی شماره عمومی مدال ها در جای اول است. ورزشکاران تاجیک که از سال 2002 در چهار المپیاده زمستانه در نمود لیژرانی کوهی شرکت کردند، این دفعه نتوانستند معیارها را جهت دریافت راحت ها به بازی های زمستانه المپی اجرا نمایند. خبری دیگر، بازی های دوری آخرینی مسابقات گروهی که 12 فوریه در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار شدند، چهار دسته شرکت کننده دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را معین کردند. در گروه آ دسته پنچر ناحیه جلال الدین بلخی بر تیم استرفشان شهر استرفشان با حساب 2-1 پیروز شد. بعد انجام این بازی علیار اشور ممدف سرمربی دسته پنچر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی شفقاور گذشت. ما داشتیم دو وضعیت خوب استفاده کردیم. این خیلی بازی برابر بود. کوشش میکنیم که هر بازی بریم.
پنچر یگانه دسته است که در هر سه بازیش پیروز شده است و در گروه ا با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. دسته ای CSKA پامیری دوشنبه که تیم لکماتیف پامیری دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب ساخت، با 6 امتیاز جای دوم را صاحب گشت. در گروه B دسته ریگر تدازی ترسونزاده که بازی را با تیم خطلان باختر سابق وخش قرغون تیپا با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با 7 امتیاز مقام اول را از آن خود کرد. دسته استقلال دوشنبه که به دروازه تیم اشت ناحیه اشت 9 گلی به جواب زد، با 6 امتیاز جای دوم را گرفت. به این ترتیب در بازی های نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 14 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند، نخست پنچر با استقلال و بعدن ریگر تداز با CSKA پامیر رقابت می کنند.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بردوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتاب پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در مثل شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشان در زمان شوروی و حتی در همین زمان ها فرمایشی در داره. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم سهراب، فیلم های مثل گفتار در باره سیاوش، گفتار در باره رستم، کاوه آهنگر، بریس کیمیاگر یک نوع کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی، نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در باره ایجاد این فیلم بلند برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با ایجاد این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف بینه مثلا همخشان از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی هست در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و سروزمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستبد که در مثال کینه کاوه آهنگر تحت تصرف ضحاک قرار میگیره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های صنفی تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تقریبا همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چی که حاضر منظور ما هست ساختار دولتگری ملی، ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید، هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر دو هم ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکرده. یعنی ایجاد شاهنامه نه ایده دخیقی بود و نه ایده فردوسی. این ایده دربار سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی و زیر تصرفی و تأثیری دیالوگی عرب قرار گرفت، زیر پرده مثلا دیالوگی اسلامی. و همین وقت یعنی بحران هویتی در جامعه امروزی تاجیک وجود آورده بود. در باری سامانی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاههای سامانی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولت سامانیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلان چیزی دیگر بود در اون زمان. هدف کلان چیزی دیگر بود. ببینه که این روز از طرف شبکه های تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشن. برای اینکه در زمان شوروی اون گروه که شوروی شد یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین قشرهای جامعه، مبارزه سیاسی پرولتریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخی همه گونه بیان فیلم ها و اثرهای دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حدیث ها بعد از انقلاب اگر ما به نظر بگیریم، انقلاب اکتبر پیش نظر بگیریم، در زمان خود شوروی هم با اون سرخوی همون زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مرتخه اش ما پیش نظر بگیریم، فیلمی بندی کاوکاز پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سنفی دو هست. مثلا اون عنصرهای دوره همون بورژوازی است، نفری که میخواه اون نینه به همسری بیره، خلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندهایی که میبیوره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده میشه.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم، بسیاری ها این سؤال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها، پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله هم همین سوال من گذاشته بودم که اون نفرایی که امروز در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارن، اونا شاید مثلا همین سخن و موقع گیری ما خوب قبول نکنن، در اندازه برانجش قبول نکنن، زیرا اونجا تن و گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناه گناهی مثلا کارگردان نیست. کارگردان در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیری تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنان متخصص چون فرمایش بیشتر بودن از ساختار شوروی، شاید هم دوزا مجبور بودن که همچنان متخصص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود، اما در مدت قریب 26 سالی دوره سوید سکلولیه که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویتش کنن بحران هویتی در جامعه ما باوجود میبرن نمایشت و به خاطر پر کردن افیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم های نوستار میگذارن، یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویتش کنن برای اومدن اهمیتی پر کردن افیر مثلا اولویت دارد یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحولی ما یعنی میارزد که ما به خاطر تنها افیر خالی پر کردن در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهش البته نمیارزد. این گونه فیلم های خودشناسی ملت را کاهش میکن بهتر که کلان میشنند.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنهاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی و ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکمله که مثل نظریه‌های مانند به دین یا مانند به مکتب‌های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان صحیح. ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مسلک یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که خوده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکارها سمت منفعت های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان در سطح اکثر جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد. از اون یک نظام یک نوع تمه تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. این زمان در همین گونه مرحله قرار داریم. مشکلی کاری ما هم در همین است. هنوز بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله به خلاصه دقیق و عمیق نامده هست. و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی بکنه پسیخولوگ و سیاست مداران تاریخ نگاران در سطح یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم اصولهای ایدئولوژی سازی و جامعه سازی و در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهند و در این زمینه ما باید یک نوع تم ایدئولوژی و سیستم هویت سازی و جامعه سازی ملی را به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه یک بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونه اینسترومنت هست ابزاری هویت سازی هست اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. باید ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچون ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از اون نشانه و تأثیری خوبی شایده نمیکنیم اما روحیه های در واقع خراب میکنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف. بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی اصطوری نظر میکنیم شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این باره زیرم آوردن بایدیدان که شاید اندازه اقتباس ها هم از اصطوری آوردن اما در پای شناسایی با نوشتهای بسیار ارزشمند سعیمی نتونه وقتی که اصار سعیمی نتون که من مطالعه کردم با اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا امنیت داشت چون امنیت داشتن جزی از نوشتهای استاد برای تقویت موقع گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاستان ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است. ما نمیتونیم که در آن سطح که نظری اسدزاده پیشنیاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
به اونا موافق هم در مجموع اون چی تازه اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت هست بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خود باشد. شاید من همچین یک نفری که از کناره بعضی کاری سینماتوگرافی و سینماگران به هم میگم شاید یک نوع بهادیدی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این سخن چندان مشکلی نداره اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت داره اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش بر خطیفوره شدن سوها شون کنم اما خیلی فیلم آخر هم باید همیشه در من بینظر داشته باشم بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آخری باید اون چیزی آخر هم خط کفایه شود و از طریق درآمدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیاد.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تالیف یک مطلب پیشنهاد من ای نمایش فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسونم. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.
کمر ایمینزی آدامون دایی در دلی سد دشت و سهرا دست و سرها مون دایی به مدینه بی سفینه بی خزینه بی نصیب کوبکویو در بداره درویش آسا مونده